أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و اما حدیث و ادرع الحدوده به شبهات فقد رواه الشیخ الصدوق به شکل مرسل ولا یمکن الاستناد الیه الا بناء علی حجیت مراسیل الشیخ الصدوق به شکل مطلق او خصوص ما کان الارسال فیها بلسان قاله او بناء علی تمامیت کبر الانجبار و دعوى صاحب الرياضه ان النص الدال على قاعده الحدود تدرع بالشبهات متواتر لا نعرف وجهه. صحبت در شرایط ثبوت حد زنا بود. شرط اول بلوغ، دوم عقل، سوم اختیار. بحث در این سه شرط تمام شد. شرط چهارم علم به حکم و موضوع بود. برای اعتبار این شرط یک دلیل مخصوص اعتبار علم به موضوع اقامه کردن و یک دلیل مشترک. دلیل مخصوص علم به موضوع این بود که اگر علم به موضوع نباشه وطیه به شبهه خواهد بود و در نتیجه عنوان زنا صادق نخواهد بود و وقتی موضوع ثابت نبود حکم اساساً ثابت نخواهد بود. دلیل مشترک بین علم به حکم و موضوع روایت ای رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، که هم امرن مطلقه و شامل همه موارد و همه امور میشه، من جمله زنا رکب زنن به جهالتن، و هم جهالت مطلق و شامل جهالت به حکم موضوع میشه. پس طبق این روایت اگر کسی زنا کرد از روی جهالت به حکم یا جهالت به موضوع لا شیء علیه. البته نسبت به اعتبار علم به حکم هم عرض کردیم میشه دلیل خصوصی اقامه کرد و مطلب روشنه. حدیث رفع عن امتی تسعه، یکیش مالا یعلمونه. اگر این شخص زانی واقعا نمیدانسته که زنا حرامه، مؤاخذه و عقاب از او رفع شده، چه در دنیا چه در آخرت عقاب از او مرفوعه. شرط تنجز حکم و عقاب آور بودن حکم علم به حکمه. پس بنابراین قطعا هم علم به حکم و هم علم به موضوع در ثبوت حد زنا معتبره. با جهل به حکم یا جهل به موضوع حد زنا ثابت نخواهد بود. بعضی آمدن برای اعتبار علم به حکم موضوع استدلال کردن به این حدیث ادرع الحدود به شبهات، دفع کنید حدها رو به شبهات و شبهه ها، یعنی هر جا شبهه داشت و مشتبه شد که آیا اینجا حد هست یا نیست، شما حد نزنید. جایی حد بزنید که یقین دارید حد ثابته، اما اگر شبهه هست در شبهات ادرع الحدود، دفع کنید حدود رو با شبهه ها، شبهه رو مانع حد قرار بدید. هر جا شبهه شد حد نزنید. خب اگر علم به حکم نداره واقعا مشتبهه که این حد داره یا نه، حدیث میفرماید در اینجا حد نزنید. علم به موضوع نداره، خب واقعا مشتبهه که این حد داره یا نه، حدیث میفرماید ادرع الحدود به شبهات، که این رو به صورت یک قاعده در آوردن. الحدود و تدرع به شبهات، حدها دفع میشود به شبهه ها. هر جا شبهه آمد حد دفع خواهد شد. خب پس این حدیث رو هم یه دلیل قرار بدیم، شما چرا به این حدیث استدلال نکردید؟ علم به حکم و موضوع معتبر است. چرا؟ چون حضرت فرمود ادرع الحدود به شبهات، با شبهه ها حدود رو دفع کنید، و حالا که ما شبهه داریم پس حد
مندفعه.
ایشون می‌فرمایند در دلالت این حدیث خدشه‌ای نیست. بله، این حدیث کاملا دلالت داره و در مورد جهل به حکم یا موضوع قطعا شبهه است و حد نیست. اما مشکل این حدیث در سند این حدیثه. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق به صورت مرسل نقل کرده، به صورت قاله نقل کرده که امام علیه السلام یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجور فرمود. حدیث مرسل قابل استناد نیست، استناد باید به حدیث صحیح مسند باشه. اگر حدیث مرسل بود قابل استناد نیست. مرحوم شیخ صدوق فرموده قال المعصوم علیه السلام، خب قال قطعا به معصوم مربوطه، پیغمبر یا امام علیه السلام اینجور فرموده، اما این مرسله. قطعا بین شیخ صدوق و معصوم علیه السلام راویان زیادی بودن که ذکر نشدن. خب اینا کی هستن و ثقه هستن ثقه نیستن؟ ما نمیتونیم همینجور که به صورت مرسل آمده به روایت استناد کنیم. بله، سه راه برای درست کردن سند این حدیث هست. برای این که حدیث قابل استناد باشه سه راه است. اگر یکی از این سه راه رو پذیرفتیم بسیار خوب، اگر نه این حدیث قابل استناد نخواهد بود. راه اول، ما قائل بشیم که مطلق مرسلات شیخ صدوق حجته. عظمت شیخ صدوق، جلالت شیخ صدوق، شیخ صدوق از صاحب کتب اربعه، از صاحبان کتب اربعه، شخصیتی که زمانش نزدیک به زمان معصوم و در دوره غیبت صغرای امام زمان علیه السلام میزیسته. خب شخصیت اینجوری، این تمام مراسیلش حجته. وقتی شیخ صدوق بگه روی عن صادق علیه السلام، دیگه مهم نیست این وسط کیا بودن و راویا کیا بودن. وقتی شیخ صدوق بفرماید قال صادق علیه السلام، دیگه مهم نیست این وسط کیا حذف شدن. جلالت شیخ صدوق، عظمت شیخ صدوق اقتضا میکنه که ما به مرسلات شیخ صدوق استناد کنیم. بله، گاهی یک آدمی که در این حد و در این جایگاه و در این موقعیت نیست حدیث رو به صورت مرسل نقل میکنه، خب اینجا نمیشه اعتماد کرد. اما مثل شیخ صدوق قابل اعتماده. پس بنابراین مرسلات شیخ صدوق حجته. اگر کسی این راه رو پذیرفت بسیار خوب، مطلب تمامه. یکی از ادله اعتبار علم به حکم موضوع حدیث ادراء الحدود به شبهاته. اگر کسی این رو نپذیرفت، چنان که نپذیرفتن که ما به صورت مطلق مرسلات شیخ صدوق رو، نه، خود شیخ صدوق فرض اینه داره میفرماد روی یا روایت شده، یعنی من به گردن نمیگیرم، چنین نقل شده، چنین روایت شده. شاید خود شیخ صدوق هم نمیدونه واسطه ها کیان، یه کسی برای شیخ صدوق نقل کرده. پس بنابراین وقتی خود طرف میگه رویه، خودش میفرماد رویه، ما کجا میتونیم بر این مرسله اعتماد کنیم؟ بله، گاهی یه شخصیت جلیل القدریست، اما به صورت قرص و قاطع میگه اینجور مطلب، این یه حرفه. گاهی نه، خودش هم میگه من شنیدم، نقل شده برای من. این معناش اینه که یعنی نمیدونم اون درست گفته یا نه، شاید اشتباه گفته، شاید در این بین خدشه‌ای وارد باشه، مشکلی باشه در استناد. اگر این راه رو نپذیرفتیم، راه دوم به میان میاد. ما قائل بشیم هر جا شیخ صدوق فرموده رویه حجت نیست، چون این روایت شده یا امثال این نقل رویه، هر جا که به این صورت حجت نیست، چون معنای این نیست که من به گردن میگیرم، میگذره به گردن راوی. نقل شده چنین، روایت شده چنین، درسته یا نادرست من به گردن نمیگیرم. خب این خودش از اول یک نوع اشعار به ضعف این مطلب. لذا ما نمیتونیم به گردن شیخ صدوق بذاریم بگیم چون شما فرمودی ما هم قبول کردیم. اما بعضی وقتا مرسلات شیخ صدوق به این صورت مستقیم میاد میفرماد قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الباقر علیه السلام. ای که قاله میفرماد یعنی من به گردن میگیرم، اصلا اسناد میده به امام معصوم. خب اینجور اسنادی اگر کسی اطمینان و علم نداشته باشه نمیتونه اسناد بده. تو ماه مبارک رمضان بفرماید قال الصادق علیه السلام، خب اگر علم نداشته باشه روزش اصلا باطله. پس معلوم میشه مرحوم شیخ صدوق عالم به اینه که این حدیث از امام صادقه، مطمئنه که از امام صادقه بر اساس قواعد باب حدیث این را حدیث صحیح و درستی میدونه، لذا فرموده قاله. قاله هاش حجته. شیخ صدوق که به گردن بگیره که این حدیثون صحیح حجته، اما رویه ها حجت نیست. خب آدم تو ماه رمضان هم یه حدیث رو شک داره اصلا واقعا که از معصوم هست یا نه، میگه نقل شده از امام معصوم، عیب نداره. در فلان کتاب اینجور نقل شده، یعنی من به گردن نمیگیرم، من استناد نمیدم، من نسبت به امام نمیدم. پس هر جا شیخ صدوق مرسل آورد و نسبت داد به امام این حجته، یعنی به گردن گرفته. هر جا نسبت نداد به صورت رویه آمد حجت نیست. چنان که عده‌ای به این ملتزمان فرق میگذارن بین مرسلات شیخ صدوق به صورت رویه و مرسلات شیخ صدوق به صورت قاله. قال الامام علیه السلام، قال المعصوم علیه السلام. خب اینجا خوشبختانه قاله هست، اینجا به صورت قاله شیخ صدوق فرمود که حضرت اینجور فرموده ادرع الحدود به شبهات. خب باز مشکل حله. اگر کسی این رو هم نپذیرفت، چنان که بعضی نپذیرفتن، شیخ صدوق فرموده قاله، از نظر خودش مطمئنه. شیخ صدوق معتقد بوده به اینکه این حدیث از امام صادقه، بسیار خوب، از این بالاتر که نیست دیگه. حالا که شیخ صدوق فرموده قال الصادق، معناش اینه که من مطمئنم، این را حدیث صحیح میدونم، رواتی که حذف شده همه مورد قبول منن. خب از این دیگه حرف بیشتری نخواهد بود. ولی شیخ صدوق مجتهدون و من مجتهد هم مثلا که میخواد استناد کنه اونم مجتهدون. ممکنه یک کسی رو شیخ صدوق ثقه بدونه، من ندونم. روی یک حسابی شیخ صدوق این حدیث رو صحیح بدونه، من ندونم. این حدیث برای شیخ صدوق اطمینان آور باشه، برای من نباشه. چون بالاخره شیخ صدوق هرچی هم عظمت داشته باشه مجتهده، معصوم که نیست. ما مقلد مرحوم شیخ صدوق که نیستیم. چنان که اگر شیخ صدوق یه فتوای شرعی داد، خودش مطمئنه که این فتوا رو داده و الا فتوا نمیداد، اما آیا این دلیل میشه که ما هم همون فتوا رو بدیم، ما به عنوان مجتهد؟ نه. شاید شیخ صدوق یه مقدماتی رو چیده و قبول داشته که ما قبول نداشته باشیم. اون مجتهدون، ما هم مجتهدون. رأی مجتهد برای مجتهد حجت نیست. بله رأی مجتهد برای مقلدینش حجته، اما برای مجتهد دیگه که حجت نیست. لذا شیخ صدوق قاله هم که بفرماید، معناش اینه که از نظر خودش این حدیث صحیحه و مشکلی نداره، اما ممکنه از نظر ما مشکل داشته باشه. این راه را هم اگر نپذیرفتیم، باز راه سومی هست. اگر اون را پذیرفتید باز قضیه حله. ما قائل بشیم که عمل مشهور ضعف سند رو جبران میکنه. ادرع الحدود به شبهات حدیث مرسل ضعیف، اما مشهور به این حدیث عمل کردن تا جایی که به صورت یک قاعده در آمده. الحدود تدرع به شبهات، حدها با شبهات دفع میشه. هر جا یقینی باشه که حد ثابته حد میخوره، هر جا یقینی نباشه تا شبهه به میان آمد حد زده نمیشه. این رو همه علما قبول دارن که الحدود تدرع به شبهات، مضمون این حدیث رو همه قبول دارن، همه عمل کردن. اگر ما قائل شدیم که عمل مشهور، فتوای مشهور بر طبق یک روایت جابر ضعف سنده، خب باز قضیه تمامه. که البته اونم باز خودش بحث داره، شهرت عملی، شهرت فتوایی، کدوم یکی اینجا آیا ثابت استناد مشهور به این حدیث یا ثابت نیست. اون چه که ما داریم اینه که مضمون این حدیث رو مشهور عمل کردن، حالا یا به استناد به این حدیث یا به غیر این استناد. اگر این مقدار رو جابر ضعف سند دانستیم فهو المطلوب. اما اگر کسی در این هم اشکال کرد، چنان که اشکال کردن، ولو مشهور اینجور فرمودن، اما اونها هم بالاخره مجتهدهایی بودن، فتوای مشهور وقتی حجت نیست، جابر ضعف سند هم نیست، چه بشا مستندشون همین حدیث بوده، به همین حدیث عمل کردن، ما این حدیث رو میبینیم مرسل، قبول نداریم. اونا مراسیل شیخ صدیق قبول داشتن، ما قبول نداریم. لذا اگر کسی اینم قبول نکرد، راه استدلال به حدیث ادرع الحدود به شبهات بسته است. ما دیگه به این حدیث نمیتونیم استناد کنیم. البته دلیل داریم بر اعتبار اون شرایط، اما این حدیث دلیل نخواهد بود. ان قلت، شما میگید این حدیث مرسلون ضعیف، صاحب ریاض فرموده این حدیث متواتر، نه تنها مرسل نیست و ضعیف نیست، بلکه خبر واحد هم نیست، متواتر علمی و قطعی و یقینیه، به صورت متواتر از معصوم نقل شده، پس قضیه حل. ما یه حدیث متواتری داریم که از اخبار صحاح آحاد هم بالاتر. ایشون میفرمان ما که همچی تواتری ندیدیم، نمیدونیم صاحب ریاض از کجا همچی ادعایی کرده، خود ایشون باید جوابگوی ادعای خودش باشه. تمام کتب رو ما گشتیم در کتب شیعه، جز به صورت مرسله در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق در جای دیگه نقل نشده. وقتی یک حدیث رو فقط شیخ صدوق اونم به صورت مرسل نقل کرده، شما میتونید ادعای تواتر کنید. ایشون ادعا کرده، ما نمیدونیم جهت ادعاش چی بوده، خودش باید جوابگو باشه، ولی ما وقتی خودمون مراجعه میکنیم میبینیم بل وجدان تواتری نیست، بلکه اصلا خبر صحیح واحدی هم نیست. در نتیجه از نظر ما این حدیث مرسله و ضعیفه، قابل استناد نیست، مگر به یکی از اون سراح یا مطلق مرسلات شیخ صدوق رو حجت بدانیم، یا مرسلاتی که به زبان قاله هست حجت بدانیم، یا فتوا و عمل مشهور بر طبق این حدیث رو جابر ضعف سند بدونیم. اگر هیچ کدوم از این راه ها را قبول نکردیم، این حدیث قابل استناد نخواهد بود. تواتر این حدیث وجهی نداره و ما وجهشو نمیدونیم. البته این رعایت ادب لا نعرف وجهها، یعنی وجهی نداره. ما دقت کردیم، بررسی کردیم، هیچ وجهی نداره، ولی برای رعایت ادب میفرماد ما نمیشناسیم، شاید صاحب ریاض میشناخته. حالا ایشون که شناخته و ادعا کرده برای خودش خوبه، اما برای ما که یه مجتهد هستیم در کنار اون نگاه میکنیم، میبینیم نه، این حدیث تواتری نداره. در نتیجه راه همونه که بیان شد. و اما حدیث ادرع الحدود به شبهات، دفع کنید حدها را به شبهه ها. هر جا شبهه، به وسیله شبهه حد رو دفع کنید، به سبب شبهه حد رو دفع کنید و حد نزنید. پس به تحقیق روایت کرده از این حدیث رو شیخ صدوق به شکل مرسل، به صورت قال الصادق یا قال المعصوم علیه السلام، و نیامده که روات بین شیخ صدوق و معصوم کیا هستن. و ممکن نمی باشد استناد به این حدیث مگر بنابر حجیت مراسیل و مرسله های شیخ صدوق به شکل مطلق، چه به صورت قاله چه به صورت رویه. خب اگر این رو گفتید که البته قائل داره، خب مطلب تمامه. یا خصوص اون چه که ارسال در اون مراسیل به لسان قاله باشه، که این باز بیشتر قائل داره. هر جا به لسان قاله گفته حجت به رسال لویه حجت نیست، خب باز مطلب تمامه، چون این حدیث به صورت قاله است. یا بنابر تمامیت کبرای انجبار، منجبر شدن ضعف سندی حدیث به عمل مشهور و به فتوای مشهور رو ما قائل بشیم، باز هم حدیث قابل استناد خواهد بود، چون قطعا این مضمون مورد قبول مشهوره. و دعوا صاحب ریاض، اما ادعای صاحب ریاض که نص دال بر قاعده الحدود و تدرع به شبهات متواترون، ادعای صاحب ریاض که روایتی که دلالت کرده است بر قاعده الحدود و تدرع و به شبهات متواتر است، لا نعرف وجهها. نمیشناسیم وجه این ادعا رو، نمیدونیم دلیل این ادعا، جهت این ادعا چیه، این تواتر رو ایشون از کجا میگه. الوسائل المثبته للزنا و اما ان الزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات فهو المشهور و تدل عليه صحيحه محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام رجل قال لامراته يا زانيه انا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه اياها و اما قوله انا زنیت بک فلا حد فیه الا ان یشهد علی نفسی اربع شهادات بالزنا عند الامام علیه السلام و غیرها و هی به اطلاقها تشمل الجلد ایزن ولا تختص بالرجم و ان کانت بعض الروایات الاخرى خاصتا به فلا حد. بحث بعدی وسائل و طرق اثبات زنا. از چه راه‌های زنا قابل اثباته که برای ما اطمینان حاصل بشه که این شخص زنا کرده و وقتی دیدیم شرایط ثبوت حد زنا رو داره بهش حد بزنیم، بالغ، عاقل، مختار، عالم به حکم موضوع، اونام فرضاً ثابته، ولی از چه راهی ثابت کنیم که اصلاً زنا محقق شده؟ اونجا شرایط ثبوت حد زنا بود، اینجا شرایط ثبوت خود زنا، طرق ثبوت خود زنا، خود زنا از چه راههایی با چه وسیله هایی ثابت میشه. خب معلوم شد اولین راه اقراره. اگر شخص زناکار زن یا مرد 4 بار اقرار کنه، البته اینجا 1 اقرار و 2 اقرار و 3 اقرار کافی نیست، 4 بار اقرار کنه که من زنا کردم، که البته واقعا علت قضیه اینه، هم در این بخش هم در بخش بیانه، این سختگیری ها به خاطر اینه که اینا بیشتر جنبه بهداشتی و دفعی داره، یعنی اسلام خواسته با اینها کاری کنه که اصلا ثابت نشه، در واقع از طرفی این قضیه لوس نشه، زنا کردن عادی نشه، از طرفی هم فوری ثابت نشه و طرف جلد و رجم و قتل و اینا انجام نشه، هم لوس نشه هم به اندک چیزی فوری این عقوبت ها و این حدود ثابت نشه. لذا الحدود تدرع به شبهات، باید 4 بار اقرار کنه، با 1 بار کافی نیست. خب این دیگه 4 بار اقرار میکنه، معلومه که آدم جسوریه، بالاخره آدمیست که این کار را حتما کرده و جا داره، و الا خب نیا بگو چه کار داری بگی. اصلا از روایات استفاده میشه که لطفی نیست در این که طرف اگر گناهی کرده بیاد اقرار کنه، بین خود و خدای خودش توبه کنه. 4 بار بعد اقرار کنه، یا 4 مرد. لوس شدن این گناه آفات زیادی داره، که حتی اگر 4 بارم اقرار کرد، حتی اگر 10 نفرم دیدن، هیچ حدی نباشه، عقوبتی نباشه، بگیم خشونت چنینه چنانه، خب این باعث میشه نظام خانواده ها از هم بپاشه، نظام اجتماع انسانی نظام اجتماع اسب و الاغ و گاو بشه. اما از طرفی هم بنا باشه به اندک چیزی فوری، به اندک اتهامی فوری حد زنا جاری بشه، خب اینم بسیار مشکله و درد سرسازه. لذا یه چیزی بینابین، 4 بار اقرار کنه. میفرمان مشهور همینه، دلیلش هم سیه محمد ابن مسلم و غیرش. از حضرت باقر علیه السلام سوال کردند که مردی به زنش گفته که ای زانیه، البته مقصود این مرد اینه، الان زن و شوهرن با هم، ولی مقصودش اینه که قبل از این که تو زن شرعی من بشی، من با تو زنا کردم، ای زانیه من با تو زنا کردم، یعنی قبل از ازدواج. خب اینجا چکار کنیم؟ مرد به زنش میگه من قبلا با تو زنا کردم، حضرت فرمودن به این مرد باید حد قذف بزنن. یه زن مؤمن و محترم رو متهم کرده به زنا، باید حد قذف بخوره. خب انا زنیتو بک، حد قذف میزنن، حد زنا چی؟ اقرار کرده به این که من با تو زنا کردم. خب زن چون اقرار نکرده برش حدی نیست، این مرد اقرار کرده که من زنا کردم، خب این بر خودش حد زنا نمیزنن، حد قذف میزنن، ولی حد زنا چی؟ حضرت فرمودن نه، حد زنا در این حرف نیست و در این مورد نیست، مگر اینکه 4 بار شهادت بده به زنا، اونم 4 بار اندل امام. باز تو خونه بگه کافی نیست، تو راه بگه کافی نیست، باید پیش قاضی، پیش امام یا نائب امام، اونجا باید 4 بار اعتراف کنه تا حد زنا برش پیاده بشه. خب این روایت نسبت به رجم بعدنم نظائری داره و مطلب مشخصه که اگر 4 بار نباشه رجمی در کار نیست، مثل اون چه که در صفحه 219 رقم 23 خواهد آمد که حضرت بعد از 4 بار اعتراف رجم کردن. در حد هم همین، در جلد هم همینه، جلدم بدون 4 بار اقرار ثابت نمیشه، چون فلا حد فیه الا ان یشهد اطلاق داره. لا حد شامل میشه حد رجمی و حد جلدی رو، حد نیست مگر اینکه 4 بار اقرار کنه. خب این شامل رجم و جلد هر دو میشه، اطلاق روایت جلد رو هم میگیره. پس بنابراین حد جلدی هم موقوف بر اینه که 4 بار زانی یا زانیه اعتراف کنه، اگر 4 بار اعتراف کرد تازیانه زده میشه، اگر اعتراف نکرد از تازیانه خبری نیست، چنان که از رجم خبری نیست. پس اگرچه بعضی روایات مخصوص رجمه و در رجم 4 بار اعتراف رو اثبات میکنه، اما این روایت مطلقه و جلد و رجم هر دو رو میگیره، مطلق الحد رو مشروط میکنه به اقرار 4 بار. وسائل مثبت زنا، وسیله ها و راه هایی که میشه با او زنا رو ثابت کرد. و اما این که زنا ثابت نمی شود مگر به اقرار 4 بار، پس همین مشهور است و دلالت می کند بر همین مطلب صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام. مردی گفته است به زنش، که البته زنش الان همسرشه دیگه، ای زانیه، به اعتبار قبل از ازدواج بهش میگه ای زانیه، ای زناکار، من زنا کردم با تو. حضرت فرمودن بر این مرد حد واحده، یک حد بهش میزنن و اون حد قذفه، حد زنا نمیزنن، حد واحد است. به خاطر قذف این مرد اون زن رو متهم کرده، این مرد اون زن رو به زنا، لذا حد قذف میزنن، 80 تا زیانه بهش حد قذف میزنن. و اما قول اون مرد انا زنیدو بک، من با تو زنا کردم، خواهی معناش اعتراف به زنا هم هست، آیا اینم حد زنا داره؟ حضرت فرمود پس نیست حدی در اون قول انا زنیدو بک، مگر اینکه شهادت بدهد اون مرد بر خودش و علیه خودش 4 شهادت رو به زنا، 4 بار به زنا گواهی بده و شهادت بده و اقرار کنه، اونم در نزد امام، یا امام معصوم یا قاضی مشروع و حاکم شرع. 4 بار که اعتراف کرد، اینجا حد زنا برش جاری میشه. این روایت و غیر این روایت، و این روایت به اطلاق شامل میشود جلد رو نیز، و اختصاص پیدا نمی کند به رجم، چون لا حد مطلقه، نیست حدی، نفرمود نیست حد رجمی، نه حد اصلا نیست، شامل میشود جلد رو نیز و اختصاص پیدا نمی کند به رجم. و اگرچه بعض روایات دیگر مخصوص است به رجم، اما این روایت مطلقه و همین کافی است. فلاح روایات رو شما اگر ملاحظه بفرمایید در همین جلد 18 و 18 وسائل الشیعه میبینید که، و در آینده هم خواهد آمد، مثل اون رقم 23 صحیحه ابی مریم از امام باقر، که در باب رجم روایات خاصه ای داریم که رجم در صورتی است که 4 بار اعتراف باشه، که انه در جلد روایت خاصه ای نداریم، اما اطلاق این روایت جلد رو میگیره. و البته طبیعی است، چون رجم پای قتل در میان بوده و یک حد بسیار سختی است، لذا اونجا 4 بار اعتراف مطرح شده و بیشتر نمود پیدا کرده تا در باب جلد. و اما ان البینه التي يثبت بها الزنا هي ما تقدم فقد اتضح وجهه في باب الشهادات تحت عنوان اختلاف الحقوق فی الاسباد. راه دوم معلوم شد، بینه است. بینه رو گفتیم باید یا چهار شاهد عادل مرد، یا اگر چهار مرد نبود سه مرد و دو زن. تا اینجا برای مازاده بر جلد حتما اینا لازمه، اما برای خصوص جلد اگر دو مرد و چهار زن هم باشه کافیه. دو مرد و چهار زن. به چه دلیل؟ میفرمان ما قبلا در کتاب شهادات در همین جلد در بحث اختلاف الحقوق فی الاثبات در صفحه 42 اختلاف الحقوق فی الاثبات در اونجا مفصل بحثش آمده و در صفحه 48 رقم 8 استدلال شده، که چون کتاب شهادات رو ما نخوندیم و از طرف اینجا مربوط به بحثه، مناسب اون رقم 8 صفحه 48 توضیح داده بشه. و اما ان الزنا لا یثبت به اقل من اربعه. خب یک ادعا این بود زنا به کمتر از شهادت چهار مرد ثابت نمیشه، با سه مرد ثابت نمیشه. چرا باید حتما چهار مرد شهادت بدن، سه تا و دو تا و یکی کافی نیست؟ اونجا فرمودن اولا فمن ما لا اشکال فیه، مطلب قطعی است و جای اشکال نیست. ثانیا آیه قرآن والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلده. کسانی که زنهای شوهردار یا زنهای عفیفه رو متهم میکنن بعدم چهار شاهد نمیارن، به اونها 80 تازیانه حد قذف بزنید. خب پس معلوم میشه باید چهار شاهد بیارن، چهار شاهد مرد به أربعة شهدا. یا در جریان افک لولا جاءوا علیه به أربعة شهدا، اینا که متهم کردن اون زن رو چرا چهار شاهد نیاوردن، یعنی چهار شاهد لازم بود. یا واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم، اون زنهایی که کار زشت انجام میدن پس شاهد بگیرید بر اونا چهار شاهد رو، از شما چهار شاهد باید داشته باشید، چهار شاهد اقامه کنید، طلب شهادت کنید بر اونا، چهار تا از چهار نفر بخواید شهادت بدن تا بتونید این رو اثبات کنید. آیات سه تا آیه خوب صریح دلالت دارن، روایاتم و روایات و فی ذلک کادت ان تبلغ حد تواتر، روایاتی که در این مورد هست نزدیکه که به حد تواتر برسه، مثل موثقه ابی بصیر که امام صادق فرمود لا یرجم الرجل و المرأة، رجم نمی شود زن و مرد تا اینکه شهادت بدهد بر اونها چهار شهادت بر جماع و علاج و ادخال، کل میل فی المکهله که بعدن خواهد آمد بحث چهار شاهد. خب پس جایی که چهار مرد شهادت بدن چهار مرد عادل ثابت میشه، اما اینکه سه مرد و دو زن، دو مرد و چهار زن نسبت به جلد، و اما اینکه ثابت می شود به سه مرد و دو زن و به دو مرد و چهار زن به نسبت به جلد، این دو مرد و چهار زنش در خصوص جلد مثبته و الا رجم با این اثبات نمی شه باز. پس به خاطر صحیحه حلبی، یعنی هرچه حد مشکل تره و سخت تره شرایط ثبوتش هم سخت تره، به خاطر صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام سوال شده حضرت از مرد محسنی که فجر به امرأت زنا کرده با زنی، پس شهادت داد بر او سه مرد و دو زن، بله وجب علیه الرجم، اینجا حضرت فرمود ثابت میشه بر او رجم. و اگر شهادت بدهد بر او دو مرد و چهار زن، پس جایز نیست شا نافذ نیست شهادت اونا و رجم نمیشود، ولیکن یضرب حد الزانی، لیکن حد زانی رو یعنی جلد رو تازیانه بهش میزنن. خب این روایت صریحا مطلب رو میرسونه، اگر سه مرد و دو زن رجم ثابته، با دو مرد و چهار زن رجم ثابت نیست ولی جلد ثابته. پس به چه دلیل یکی از راه‌های اثبات زنا بینه است، و بینه هم برای رجم حتما باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشه، و برای جلد چهار مرد یا سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن باشه؟ دلیلش این آیات و روایات که در اونجا مفصل گذشت و خوندیم. و اما اینکه بینه‌ای که ثابت می‌شود به اون زنا، هی ما تقدم اون بینه، اون چیزیش که گذشت، چهار مرد، سه مرد، دو زن، دو مرد، چهار زن. پس واضح شد وجهش در باب شهادات تحت عنوان اختلاف الحقوق فی الاثبات. حقوق در اثبات مختلفن، هر کدوم با یک بینه‌ای ثابت میشن. بعضی حقوق با دو مردم ثابت میشن، اما مثل زنا به هیچ وجه با دو مرد ثابت نمیشه، دو مرد فقط، حتی جلدش هم ثابت نمیشه. حقوق مالی باشه، غیر مالی باشه، زنا تقریبا از سخت‌ترین حقوقی است که به راحتی ثابت نمیشه و باید حتما قوی‌ترین بینه ها برش اقامه بشه. و اما انه یعتبر فی الشهادت ان تکون عن حس و رؤیت فهو مما تسالم علیه الاصحاب و تدل علیه صحیحه الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام حد الرجم ان یشهد اربع انهم رأوه یدخل و یخرج و غیرها. و هل یلزم رؤیت نفس الادخال و الاخراج و شهادت و شهادت و به انهم رأو ذالک کلمیل فی المکهله یظهر من الاصحاب ذالک و لعلهم استندوا الى موثقت ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام لا یرجم الرجل و المرأت حتی یشهد علیهما اربعة شهداء على الجماع والعلاج والادخال كالميل في المكحلة. اما این که فرمودن معتبره که شهادت این شهود بینه، اون چهار مرد یا سه مرد یا دو مرد با زنانی که شهادت میدن، لازمه فرمودن ان حسن و رؤیتن باشه، دیده باشن به چشم، با حدس و گمان و تخمین و علم حتی، ولی علم بدون دیدن با چشم فایده ای نداره. می فرمان مطلب اتفاقی است. صحیحه حلبی هم همین رو دلالت داره. حضرت صادق علیه السلام فرمود حد الرجم، حد رجم این است که شهادت بدهد چهار نفر که اونها دیدن که این مرد دخول میکنه و خروج میکنه، دیدن که عمل زناشویی انجام میده. اگر ندیده باشن اینجا رجم ثابت نیست. بعد این مطلب رو مطرح میکنن که آیا واقعا باید دیده باشه ادخال و اخراج رو، خود عمل زناشویی رو باید دیده باشه یا نه خودشو لازم نیست، دیده که این زن و مرد طوری با همن که معناش عمل زناشویی است. حالا گاهی طوری با همن که نه الزامن معناش عمل زناشویی هم نیست، تو یک اتاقن، اما نه طوری کنار همن که معناش عمل زناشویی است، اما خود عمل زناشویی رو ندیده، آیا لازمه خودشو ببینه؟ میفرمان ظاهر اصحاب همینه، بله، یعنی بی این آسونی قابل اثبات نیست و واقعا سخته. از طرفی هم بینا حد میزنن اگر همینجوری بی حساب برن حرف بزنن، لازمه خودشو دیده باشن و الا حق حرف زدن ندارن. شاید دلیلش موثقه ابی بصیر باشه که حضرت فرمود زن و مرد رجم نمیشن تا چهار شاهد بر جما، بر ادخال، مثل ادخال میل در مکحله، میل در سرمدان، اینجوری دیده باشن. اگر اینجوری دیده باشن اینجا حد زده میشن و الا حد رجم زده نمیشن و اینا حق ندارن چیزی رو مطرح کنن، میشه متهم کردن به زنا و حد قذف داره. اگر اینجوری دیدن دیگه این زن و مرد حد که حرمت کردن و در واقع اینجور اگر مشاهده شدن، اینا دیگه باید حتما رجم بشن تا این گناه عادی نشه برای کسی. و اما این که معتبر می باشد در شهادت که بوده باشد از حس و رؤیت، ناشی از حس و رؤیت، انعنه مجاوزه است دیگه، از حس و رؤیت تجاوز کرده باشه و این شهادت حاصل شده باشه. پس این مطلب از چیزهایی است که تسالم کردن و اتفاق کردن بر او اصحاب و دلالت میکند بر این مطلب صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود حد رجم این است که شهادت بدهد چهار مرد، ان یشهد اربعون، چهار مرد شهادت بدن که اونها دیدن اون مرد رو که داخل میکند و خارج میکند، عمل زناشویی انجام میده و غیر این سیه، که البته اینجا حد الرجم در واقع یعنی حد ثبوت رجم و مرز اثبات رجم اینه. اینجا دیگه رسیدن به مرز رجم و رجم قابل اثباته، و الا هنوز به مرز رجم نرسیدن و رجم قابل اثبات نیست. و آیا لازم می باشد دیدن خود ادخال و اخراج و شهادتی که به این کن شهود دیدن این ادخال و اخراج رو، مثل میل که در مکحله میره همین جور دیدن، مکحله سرمدانه، آیا این لازمه؟ حضرت میفرمان ظاهر میشود از اصحاب همین، بله لازمه، باید همین جوری دیده باشن. و شاید اون فقها و اون اصحاب استناد کردن به موثقه ابی بصیر که امام صادق فرمود رجم نمیشود زن و مرد تا شهادت بدهد بر اونها چهار شاهد، که البته خیلی به ندرت از طریق بیینه به ندرت قابل اثباته، مگر اینکه زن و مرد حتاک و جسور و بی حیا و بی پروایی باشن، و الا از طریق بیینه شاید بشه گفت قابل اثبات نیست، که دیگه به این حد که چهار نفر اینجور ببینن. اما از طریق اقرار البته خب چراگاهی خودشون می آمدن و اقرار میکردن. امام البته امکان داره، امکانش هست. قال ابو عبدالله علیه السلام رجم نمیشود مرد و زن تا اینکه شهادت بدهد بر اونها چهار شاهد بر جماع، بر همبستری و بر ایلاج و ادخال. ایلاج همون ادخاله، در واقع فرقی با هم نداره از در معنا. ایلاج و ادخال مثل داخل کردن میل در سرمدان، اینجوری باید ببینن. خب ظاهر این روایت اینه که بله معتبره که این جور دیدنی و این جور شهادتی بده، در این صورت رجم ثابت میشه. و اما انه یعتبر وحدت المشهود به زمانا و مکانا فلانه بدونه لا يتحقق قيام البينه على الزنا الواحد. و اما ان الشهود يحدون مع عدم وحدت المشهود به فلانه اذا لم يثبت الزنا بشهادتهم تكون شهادتهم مصداقا للقذف بالزنا فيلزم حدهم حد القذف. و اما انه اذا لم يؤد الشهود شهادتهم سويتا يحد من سبق بشهادته حد القذف فلموثقه السكون عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع؟ قالوا الآن يجيء. فقال علي عليه السلام هدوهم فليس في الهدود نظرة ساعة وغيرها. أما إنك فرمودن براي إثبات زنا باید بینه شهادت بده از روی حس و رؤیت، و مشهودون به هم از نظر زمان و مکان یکی باشه، هر چهار نفر مثلا شهادت بدن که در فلان ساعت در فلان جا جریان رو دیدن، زمانی که چهار نفر بیان میکنن یکی باشه، مکانی هم که چهار نفر بیان میکنن یکی باشه. به چه دلیل؟ میفرمان دلیلش روشنه، چون ما بناس با بیینه بر یک زنا اون زنا رو ثابت کنیم. خب اگه زمانش یکی نباشه، دو نفرشون بگن صبح بود، دو نفر بگن عصر بود، خب ما برای زنای در صبح چهار شاهد نداریم، برای زنای در عصر چهار شاهد نداریم. یکی بگه تو منزل بود، یکی بگه تو فلان جا بود، خب ما باز برای زنای در منزل، زنای در فلان جا باز چهار شاهد نداریم. بناس بیینه قائم بشه بر یک زنا، بر این زنا بیانه قائم نشده. بله بر این که فل جمله مثلا زنایی انجام شده بیانه قائم شده اون کافی نیست، ما باید زنای خاص رو، زنای جزئی و موردی رو ثابت کنیم. این که این زنا کرده در فلان جا دو نفر شاهد داره، این که زنا کرده در فلان ساعت دو نفر شاهد داره، ولذا این کافی نیست. پس وقتی که بینه لازمه بر زنای واحد محقق بشه، باید زمان و مکان مشهودون به یکی باشه. اما این که اگر یکی نبود به شهود حد قذف میزنن. دو نفر گفتن شنبه، دو نفر یک شنبه، دو نفر گفتن اینجا، دو نفر گفتن اونجا، به همه اینا حد قذف میزنن. چرا؟ چون فرض اینه که این بیانیه بر زنای واحد اقامه نشد، چهار شاهد بر زنای در زمان خاص و مکان خاص اقامه نشد، وقتی اقامه نشد میشه شهادت اینا مصداق قذف. دو نفر که کمتر از بیانه است ادعا کردن، بر اونم دو نفر میشه مصداق قذف و حد قذف میخوره. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم ثمانین جلدا. پس ولو چهار نفرن اما چون زمان و مکانی که دارن شهادت میدن یکی نیست، رضا حد قصد میکنن. و همینجور اگر با هم نیان، سویتن شهادت ندن، دو نفر امروز آمدن، دو نفر بناس نیم یک ساعت بعد بیان، بناس فردا بیان، یه نفر بناس پس فردا بیاد، این فایده نداره. اونایی که زود آمدن و ابراز کردن نباید این سر زبون ها بپیچه و زود همه جا ابراز بشه و اظهار بشه، و اون کسی که زودتر آمده شهادت داده باید حد قصد بخوره و ثابت نمیشه. باید حتما اینا با هم، بله وقتی با هم جمع شدن و چهار نفری با هم آمده، این اعتراف و این شهادت بیانه محسوب میشه. اما اگر با هم نباشن و سویتن شهادت ندن، اینجا باید اونایی که زودتر شهادت دادن حد بخورن، که متن روایته که از علی علیه السلام نقل شده در مورد سه نفر که شهادت دادن بر مردی به زنا، حضرت فرمود چهارمی کجاست؟ گفتن الان میاد، هنوز نیامده. حضرت فرمود این ستا را حد بزنید. چرا؟ چون فلیس فل حدود نظرت و ساعه، راجب اجراع حدود یک ساعت هم مهلت و امهال و تأخیر جایز نیست. خب اگر این زنا ثابته الان باید حد زنا بزنیم، فرضین الان ثابت نیست پس حد قصد داره، ما حق نداریم تأخیر بندازیم. الان اینا بالاخره شهادتی دادن، این شهادت اگر الان شرایطو داره که حد زنا، اگر نداره خودشون باید حد قصد بخورن. بچه بازی که نیست که همینجور سر زبونها بندازن و هر که هر جا نشست و هر جا رفت و بگه چنین شده چنان شده. باید اینا هماهنگ با هم بیان پیش قاضی، چهار نفری شهادت بدن تا قضیه حل بشه. البته حالا اونجا قاضی ممکنه برای اینکه مطمئن بشه که تبانی یه وقت معاذ الله در کار نباشه و اینا، نخوان رو اغراض دیگه یه نفر رو به دروغ متهم کنن، اینا رو ممکنه از هم تفکیک کنه، چنان که داره در قضاوت‌های امیرالمومنین علیه السلام، از یکی جداگانه سوال کنه کی بود، کجا بود، چجور بود، باز از او سوال کنه ببینه اینا همه یک جور میگن یا نه. او عیب نداره، اما چهار نفر باید الان آماده شهادت دادن باشن. و اما این که معتبر میباشد وحدت مشهودون به، یعنی زنایی که به او شهادت داده میشه، از نظر زمان و از نظر مکان. چرا؟ پس به خاطر این است که بدون اون اتحاد مشهودون به محقق نمی شود قیام بینه بر زنای واحد، بناس زنای واحد ثابت بشه، زنای واحد ثابت نمی شود. و اما اینکه شهود حد زده می شوند با عدم وحدت مشهودون به، اگر مشهودون به یکی نیست به شهود حد می زنند. پس به خاطر این است که زمانی که ثابت نشود زنا به شهادت اون شهود، می باشد شهادتشون مصداق قذف به زنا. اینا متهم کردن به زنا کسی رو، پس لازم میشه حد اونها حد قذف رو، لازم میشه به اونا حد بزنن حد قذف رو دیگه. و اما اینکه زمانی که ادا نکنن شهود شهادتشون رو سویتن، یعنی با هم، حد زده میشود کسی که سبقت گرفته است به شهادتش حد قذف رو، هر که زودتر آمده نگذاشته بقیه بیان، آمده سر و صدا کرده و شهادت داده، این حد قذف میزنن. چرا؟ به خاطر موثقه سکونی از امام صادق، از پدر بزرگوارشون امام باقر، از امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد سه نفر که شهادت دادن بر مردی به زنا. حضرت فرمودن کجاست نفر چهارم، شاهد چهارم کجاست؟ گفتن الان میاد، الان یجی، و الان میاد، چند دقیقه دیگه میرسه. حضرت فرمودن حد بزنید این سه نفر رو، حد قصف 80 تا زینه بهشون بزنید. پس نیست در حدود نظرت و ساعه، مهلت یک ساعت، تأخیر یک ساعت که بگیم
باشه یک ساعت دیگه حد جاری کنیم. نه، الان اگر شرایط حد فراهمه باید زد، اگر نیست حد قصد باید بزنیم. الان شرایط حد زنا فراهم نیست ولی شرایط حد قصد فراهمه، لذا حد قصد فقط حق نداریم تأخیر بیاندازیم. فلیس فی الحدود نزلت و ساعه، البته لیس فی الحدود نزلت و ساعه، الحدود عامه اما مورد حد قصفه، یعنی اگر ما صبر کنیم میشه تأخیر حد قصف. الان شرایط حد قصف فراهمه، اینا قصف کردن، چهار شاهد نیست، باید حد قصف بهشون بزنیم. و اما لزوم التعجیل فی اقامت الحدود من دون تعجیل فهو من ما لا خلاف فیه بین الاصحاب و تدل علیه موثقت السکونی سابقه. آخرین نکته در این بخش این که فرمودن باید فوری حدود رو اجرا کرد. بلا فاصله تا چهار بار اقرار آمد، تا چهار شاهد آمد، باید حد رو اجرا کرد. تأخیر در اجرای حد جایز نیست. به چه دلیل؟ می‌فرمان مطلب اتفاقی است. همه اصحاب و همه فقها به این ملتزمن، جای شک و شبهه‌ای در این جهت نیست. علاوه بر این موثقه سکونی همین الان خوندیم که از علی علیه السلام نقل شد که حدوهم فلیس فی الحدود نظرت و ساعه، نیست در حدود. الحدود جمع محلای به علف فلام، شامل همه حدها میشه من جمله حد زنا. در اجراع حدود تأخیر یک ساعت، امهال یک ساعت هم نیست. ساعت هم نه، ساعت الان 60 دقیقه، یعنی مدتی از زمان، حق نداریم مقداری از زمان رو تأخیر بیاندازیم. باید بلا فاصله که ثابت شد حد رو بیا اجرا کنیم. هر جا موضوع حد ثابت شد، اینجا موضوع حد قصد در این روایت ثابت، فوری حد رو پیاده کرد. اگر چهار تا آمدن موضوع حد زنا محقق شد، باید فوری حد زنا رو پیاده کرد. حد سرقت همینجور. تأخیر در حدود جایز نیست، تعجیل لازم و تعجیل به همزه ممنوع. و اما لزوم تعجیل یعنی عجله کردن، لازمه که عجله کنیم در اقامه حدود بدون تعجیل. این تعجیل یعنی تأخیر، تأخیر بیندازیم برای مدتی، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت بعد اقامه کنیم، این جایز نیست. پس این مطلب از چیزهایی است که نیست خلافی در او بین اصحاب و دلالت میکند بر این لزوم تعجیل موثقه سکونی که قبلا گذشت، همین در رقم 21 حدوهم فلیس فی الحدود نزلت و ساعه، اون موثقه دلالت میکنه که تعجیل لازمه و تأخیر جایز نیست. اما کیفیت و اقامت الحد برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.